فکر او راحتم نمی گذاشت. روحم آرام و قرار نداشت. هیجان زده بودم. اما خیالم راحت بود که هر وقت بخواهم می توانم او را ببینم. و حالا می خواستم و نمی توانستم. گفتم: مادر، این چه جور حرف زدنی بود؟ چرا این کار را کردید؟ مادر گفت: بعدها می فهمی که من به تو خدمت کردم. گفتم: وای به روزی که یک زن بخواهد مردی را قورت بدهد. مادر گفت: خفه شو. من سکوت کردم و مادر آن شب حتی کلمه‌ای با من حرف نزد. من می ترسیدم و او صبر پیشه کرده بود. بعد زودتر از هر شب به پنج دری رفت، چراغ را فوت کرد و خوابید. من ماندم و خیال او. پنجره را باز کردم و به ابرهای درهم و کمرنگی که شهر را می بلعید خیره شدم. زمین بوی خاک باران خورده می داد و صدای شرشر آب می آمد. خم شدم و نگاه کردم. درست پای دیوار خانه جوی آب راه خودش را می رفت. یک تکه چوب آنجا افتاده بود. با پا آن را توی جوی انداختم و همراهش را افتادم. گفتم ببینم من زودتر می رسم یا آن. و بعد یادم رفت. به خانه که رسیدم مادر گفت: چطور بود؟ گفتم: اصلا خوشم نیامد. کاش می دانستم که شکست بند تماشا ندارد. مادر گفت: من که گفتم. فکر او راحتم نمی گذاشت. روحم آرام و قرار نداشت. گفتم کاش هر وقت می خواستم می توانستم او را ببینم. و حالا می خواستم و هرگز نمی توانستم. پنجره را باز کردم و به ابرهای درهم و کمرنگی که همه جا را می بلعید نگاه کردم. دار حتماً سایه درازی داشت و من نمی دیدمش. دلم گریه می خواست. صدای زنی در گوشم می پیچید. نه آوایی، نه رویایی، نه دنیایی بی تو مانده به جا. نه می دانی ماجرای مرا، دل با درد آشنای مرا. دلم تنگ شده بود و به این فکر کردم که پیش از ما هم کسانی حتماً این صداها را شنیدن. دو زن و یک پسر بچه در تاریکی کوچه را طی کردند. سگی سر کوچه دم فلکه نشسته بود و دمش را سرخوشانه به زمین می زد. یکی این طرف، یکی آن طرف. یک باره به صرافت مادر افتادم. خواستم بروم اتاق سدری سری بهش بزنم ببینم جاوید شامش را داده است یا نه. اما انگار به هره پنجره دوخته شده بودم. نمی توانستم تکان بخورم. یک دست زیر چانه، انگشت کوچک توی دهنم بود و داشتم آن را میمکیدم. بعد دو مرد به کوچه آمدند و رو به دیوار خانه روبرو ایستادند. یکیشان سکسکه میکرد و آن دیگری حرف میزد. نمیشد فهمید چه میگوید. مست بود و حرفش را میمالند. بعد هر دو شروع کردند به شاشیدن و من دیگر نخواستم آنجا بایستم. پنجره را آرام بستم و برگشتم. چرخی در سرسرا زدم. چادرم را از پشت صندلی برداشتم روی دوشم انداختم. پنجره رو به باغ را باز کردم. هیچ صدایی نمی آمد. فقط گاه گاهی برگ درختها خشخشی می کرد و باز سکوت می شد. طرحی از کوه پاپالو و ادامه آن رشته کوه را در ذهنم می دیدم. مه همه جا را پوشانده بود و زمین بوی خاک باران خورده می داد. دلم گرفته بود. درختها در پشت مه هیچ معنایی نداشتند. دلم می خواست گریه کنم. نه برای کسی، نه برای چیزی. فقط برای تنهایی خودم و گریه هیچ معنایی نداشت. نمی دانستم معصوم کجا رفته است، کی برمیگردد، شام چی خورده است. گفتم چه اهمیت دارد؟ گفتم انگار آدم از پیش می دانسته که دارد مرض سختی می گیرد و عنقریب همه چیز تمام می شود. دلم همیشه این جور گواهی می داد. انگار می دانستم که کسی می خواهد سیبی را از درختی بچیند و گاز بزند و پرت کند. شوخی شوخی با چهار کلمه حرف، یک سکوت، تعارف و رسم، آبروی خانوادگی، بله، آدم خودش به زندگیش بشاشد. مگر چند بار میتوان متولد شد؟ چند بار زندگی کرد و چند بار مرد؟ گردسوز را برداشتم و به طرف هشتی راه افتادم. مادر گفت: بعدها می فهمی که من به تو خدمت کردم. گفتم: وای به روزی که یک زن بخواهد مردی را قورت بدهد. مادر گفت: خفه شو. من سکوت کردم. گفتم ای خدا میبینی؟ ابر سیاهی دارد دلم را میگیرد. تو نگذار. میبینی؟ میخواهند این قلب مرا از سینه‌ام در بیاورند و پاره پاره اش کنند. تو نخواه. ای نور سماوات و الارض، ای امامزاده قاسم، ای حسینا، ای فرهاد سنگ تراش، ای کوزگر بدبخت من. مادر گفت دعاهات را بلند بلند بخوان، من هم تکرار کنم. گفتم من برای خودم میخوانم، شما هم دعای خودتان را بخوانید. گفت هرچه میخوانی بلند بخوان، من هم بگویم. گفتم راز نیاز میکنم مادر، دعا نمیخوانم. گفت همان راز نیازت را بلند بخوان. نگاهش کردم. موهای جلوی سرش تک و توک سفید شده بود. با صورتی رنگ پریده. دستش را به ذریح امامزاده گرفته بود و منتظر بود. حمد و سوره خواندم، تکرار کرد. صلوات فرستادم، تکرار کرد. ساکت شدم. منتظر بود. آیت الکرسی را هم براش خواندم و ساکت شدم. بعد به پنجره ذریح چنگ انداختم و گفتم همان اندازه که من او را دوست دارم، او هم دوستم داشته باشد. چقدر من کوزه ها و چرخ و فرهاد و شیرینش را دوست دارم. انگار دستم را به گردن او حلقه کرده بودم. گفتم چون دلم نمی خواهد با دکتر معصوم عروسی کنم، ای آقا، ای امامزاده، ای حسینا، ای هر کسی که مقدسی، ای خدا، به مادرم بگو اینقدر اصرار نکند. من تازه او را پیدا کردم، مگر دست از سرش بر می دارم. ای خدا، کاری کن که تا آخر عمر همین جور که هستم باشم. صورتم را به شانهش گذاشتم و گفتم دلم می خواهد ماه من و تو همیشه پشت ابر بماند و هیچ کس از عشق ما با خبر نشود. آدم ها حسودند، زمان بخیل است و دنیا عاشق کش است. اما ای خدا، تو که عاشق عاشقهایی، تو که عاشقها را دوست داری، به یاد من هم باش. نکند دیگر او را نبینم، نکند باز گمش کنم، نکند یک وقت حسینای من بمیرد. آن وقت من چه کار کنم؟ اگر امشب به صبح نرسد، فردا چطور میتوانم ببینمش؟ چه بوی خوبی میدهد، بوی یاس میدهد. گلدانهای کارگاهش را میآورم، یاس و شمدانی میکارم. توی یک گلدان خودم را میکارم. دست هام را چلیپا می کنم، سرم را یک وری می گذارم روی شانم و به تماشای او می ایستم که با دو انگشت توی جیب کوچک کتش دنبال چیزی بگردد و بعد با موهاش سر بازی داشته باشد. مادر گفت گریه کن عزیزم، سبک می شوی. توی امامزاده آدم تا می تواند باید گریه کند. و من باز گریه کردم. معصوم گفت نکند باز یاد مرحوم ابوی افتاده ای؟ توفی توی باغچه انداخت. موزرش را توی لیفه شلوار گذاشت و رفت. آن شب خیلی دیر آمد و من در هشتی منتظرش بودم. به یاد حرفهای قشنگ حسینا افتادم. انگار کلمات را از پیش آماده کرده باشد. خوبهاش را کنار هم ردیف می کرد. گل یاس به نخ می کشید و به گردن آدم می آویخت. گفتم چرا کسی نمی فهمد که من به اون نیاز دارم؟ چرا نمیتوانم راز دلم را با کسی در میان بگذارم؟ چرا باید عشقم را پنهان کنم؟ چرا دنیا اینقدر بیرحم است؟ چه کسی جدایی میاندازد؟ شاید به خاطر خود عشق باشد که عشاق به هم نمیرسند و یا اگر برسند زمانه بینشان جدایی میاندازد و چنان پرتشان میکند که از این سر آن سر عالم بیفتند بیرون. گفتم اگر یک روز تو را نبینم چه بلایی سرم می آید؟ حسینا با لبخند فقط سر تکان داد و صورتم را تو دستهاش گرفت. گفتم دق می کنم و به روزنی سقف نگاه کردم که به آسمان چسبیده بود. آسمان بخار بود، مه بود و گاه دانه های ریز باران بود که به صورت من می بارید و حتما کتف او را خیس می کرد. گفتم سرما نخوری و دست دراز کردم که هرچی به دستم آمد بیاندازم روی شانش. گفت که شبیه اسب‌های مسابقه شدم. گفتم چرا؟ گفت موهات دوروبر سرت آشفته شده بود، نفس نفس می زدی، صدام می کردی، پره بینیت باز شده بود و چشمهات را بسته بودی، شبیه اسب‌های مسابقه شده بودی. من خندیدم و انگشت های او مثل ماهی های کوچک عید روی صورتم بول می خوردند. گفتم چی شد؟ بالاخره برادرهات رو پیدا نکردی؟ گفت حالا دیگر دنبال برادرهام نمی گردم. گفتم پس دنبال کی می گردی؟ گفت خودم. گفتم مگر کجایی؟ گفت توی دست های تو، لای موهای تو، کارم ساخته شده. گفتم چرا؟ گفت به هر جا نگاه می کنم تو را می بینم، ولی تو متعلق به من نیستی، زن دکتر معصومی، کاش دیگر به اینجا نمی آمدی. گفتم نمی توانم. گفت من هم نمی توانم. گفتم پس می آیم. گفت نه، تمامش کن. گفتم به همین سادگی؟ گفت این من نیستم که رفتم، تویی. خب باید خوشبخت می شدی، امیدوارم که خوشبخت شوی. گفتم چطور می توانم خوشبخت شوم؟ من همه چیزم را به تو دادم، من روحم مال توست. گفت جسمت مال دکتر معصوم. گفتم من که هنوز عروسی نکردم، خدا کند نفهمد دست گلم را آب دادم. حسینا گفت عروسی هم می کنی، غذا هم میپزی، بچه هم میزایی با پستانهای پرشیر. در گردش روزمرگی یا خوشبختی سرت به زندگی خودت گرم میشود. خودم را براش لوست کردم. آن وقت تو چه میکنی؟ گفت چه اهمیت دارد؟ گفتم دلم برات تنگ میشود. گفت یادت هست که اوایل مدام غیب میشدم و در پشت و پسله ها بودم؟ سر تکان دادم، روی هوا بوسیدمش، گردنم را کج کردم و زل زدم به چشمهاش. گفت برای همین چیزهاش بود، انگار آدم خودش بخواهد که مرض لاعلاجی بگیرد، بعد بنشیند به بدبختی خودش فکر کند. ولی یادت باشد من هیچ وقت از تو مطمئن نبودم، وگرنه اینجور نمیشد، میفهمی؟ تلاش میکرد که بگریزد، اما نه میتوانست و نه من میخواستم. گفتم آره میفهمم، اما تو از کجا میدانستی؟ گفت تب تند زود عرق میکند. دستم را دور گردنش حلقه کردم و خودم را بهش آویختم. گفتم حالا هم تبم تند است. خندید. نتوانست در جدیت خودش باقی بماند. باز بوی خاک را به درون کشیدم. مرگ را در رگ‌هام احساس کردم و وقتی چشم گشودم گفتم به سر زرگر چی آمد؟ برادرهاش را پیدا کرد؟ گفت چند بار این افسانه را بگویم؟ گفتم هزار بار. هیچ وقت نتوانسته بود افسانه‌ای به آن درازی را تمام کند. وسطهاش که می رسید بهش می آبیختم یا سرم را روی پاهاش می گذاشتم و می گفتم چرا من دوستت دارم؟ و حرف توی حرف می آوردم و وادارش می کردم که ستایشم کند. تو تمام زندگی منی، تمام وجود منی، عشق منی، می فهمی؟ از راه مدرسه مثل میش کنارشوا، از همکلاسی هم جدا می شدم و تند خودم را به کارگاهش می رساندم. یک راست به ته کارگاه می رفتم، نیم ساعتی می ماندم و بعد بر می گشتم. تمام راه را هم می دویدم. گاهی برای رفتن به آنجا دروغ هایی می بافتم که همان شب خندم می گرفت و از خودم تعجب می کردم. گفته بودم آقای یغمایی اجازه می دهید زودتر بروم؟ آقای یغمایی گفت مگر چه خبر است؟ گفتم مادرم مریض است.
مگر تو طبیبی؟
بله، یعنی نه خیر. حالا بالاخره چه کار کنم، بروم؟
آقای یغمایی گفت دفعه قبل هم که می خواستید رو به انار بپزید یک ساعت زودتر رفتی.
آخ که چقدر می بایست خودم رو مظلوم نشان می دادم تا حکم آزادی هزاران زندانی رو از زبانش بشنوم و به اندازه هزاران زندانی در دلم بگویم هورا. گفتم بله آقای یغمایی بروم.
گفت خیلی خوب برو.
تمام راه را می دویدم و می گفتم ای خدای مهربان من، ای خدای مهربان من. گفتم فرهاد سنگ تراش من، خوش به حالت.
گفت چرا؟
گفتم خوش به حالت که همیشه تنت همراهت است.
گفت ولی من همراهش نیستم.
گفتم فرهاد سنگ تراش من. گفت وقتی خدا میخواست تو را بسازد چه حال خوشی داشت، چه حوصله‌ای، این موها، این چشمها، خودت میفهمی؟ من همه اینها را دوست دارم، کیف میکردم، چشمهام را میبستم و میگشودم، میگفتم خب، بالاخره چی شد؟ گفت تو دنیای مرا به هم ریخته ای. دستهاش را روی صورتم گذاشت و چشمهام را گرفت. بعدها که برای مراسم عروسی تدارک می دیدم، همه شهر را گشتم. بارها کوچه ها را زیر پا گذاشتم و هرگز حسینا را نیافتم. انگار میدان تعزیه اصلا کوزگری نداشته است. هر بار که می رفتم دیوار کهنه جلوی کارگاهش می دیدم که انگار از سالها پیش آنجا بوده است. از زنی پرسیدم، اینجا یک کوزگری داشت نداشت؟
زن گفت کوزگری؟
از دست فروش وسط میدان هم پرسیدم، لب برگرداند و گفت کوزگری اینجا؟ روز بعد هم به آنجا رفتم. گفتم شاید همه آن ماجراها را در خواب دیدم یا شاید عقلم را از دست دادم. چنان آدمی حسینا نامی کوزگر کجا بوده است؟ پس من او را کجا دیده بودم؟
مادر پاشویه ام می کرد و می گفت تب داری؟
گفتم دکمه های پیرهنم را باز کن. گفت چه بلایی سرت آمده عزیزکم؟ گفتم در اتاق را باز کن. ستاره ها می سوختند، گلوله های کوچک آتش بودند یا زغال گر گرفته ای که در خودشان می سوختند. مادر خاکشیر دود کرد و جلوی بینیم گرفت. میخواستم دنیا را بالا بیاورم، اما اصلا حال تهوع نداشتم. بد سردم شد. مادر ملافه را کشید روی تنم. خیلی سردم بود. مادر پتو انداخت. زیر پتو عجیب احساس تنهایی میکردم. اتاق درندشت پنجدری بیشتر از سه دری سکوت را به رخ آدم میکشید. گدسوز را پایین کشیده بودم و در کورسوی نور آن به مرد زرگر فکر میکردم که حتما از افسانه ها آمده بود. وگرنه کجا رفته بود؟ معصوم با خودش حرف می‌زد. رفته بودم می فروشی کیپور. و گرتسوز را کمی بالا کشید. هنوز بیدار بودم اما نمی توانستم چشمهام را باز کنم. معصوم گفت خوابی یا بیدار؟ از لای پلکام او را می دیدم. داشت پالتوش را در می آورد. گفت تو که همش خوابی، خواب زمستانی. نمی توانستم جوابی بدهم. آمد بالا سرم. گفت نوشا. و به زخم سرم نگاهی انداخت. نچنچی کرد و برگشت. کتش را به جارختی گیر داد. جلیقه‌اش را درآورد و به دسته صندلی آویخت. هر کدام یک جا. بعد لب تخت نشست. جوراب‌هاش را درآورد و پرت کرد. نمیدانستم چرا اصرار دارد که بیدار شوم. گفت شهر شلوغ شده.
گفت دنبال کوزه‌گر میگردند.
گفت جزام شیوع پیدا کرده. امروز مطبم پر از جزامی شده بود. یک وقت دیدی تو هم گرفتی. با یک زخم شروع می شود. با یک تبخال.
گفت همش زیر سر آن کوزه‌گر است. وگرنه اینجا سابقه نداشته.
گفت اگر پیداش کنند دارش می زنند. باید آتشش هم بزنند که ریشه مرض را بسوزانند.
دوباره برگشتم. مادر گفت تب و لرز کرده ای و یک پتوی دیگر دورم پیچید. روی سینه‌ام خم شد. ستاره ها گلوله های یخ بودند یا تگرگ درشتی که وقتی میبارید روی تن آدم پهن میشد. گفتم در اتاق را ببند.
مادر دستش را روی پیشانیم گذاشت و آونگ ساعت میرفت و میآمد.
شاید هم من بودم که میرفتم و میآمدم.
معصوم میگفت چرا نرفتی پیش ملا زلیخا درس دینی بخوانی؟
رقیه دلال گفت ما دین تازه آورده ایم. باید تو را هم ارشاد کنیم.
رزمارا می گفت قبله شما رو به خدا نیست.
مثل آونگ ساعت رها بودم.
معصوم ساعت را بیش از اشیای دیگر دوست داشت. نگاهی انداخت و گفت
باز که این لعنتی بخار گرفته.
مه شیشه ساعت لنگری من را از پشت پوشانده بود. دستمالی برداشتم. صندلی گذاشتم. بخار شیشه را پاک کردم. ساعت روی 12 بود.
معصوم گفت یعنی حالا ساعت 12 است.
12 شب است یا 12 ظهر؟
گفتم چه فرقی می‌کند؟
گفت معلوم نیست از کی خوابیده. چرا کوکش نمی‌کنی؟
گفتم چه اهمیتی